الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم الصفا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. شنبه هفتم آبان 1401، بحث ما فقه و در ادله قتال. در ادله قتال بحث ما، این حداقل جلسه گذشته، به آیاتی بود که قتال را به رفع فتنه به تعبیر مقید کرده بود. طبعا انگار ازش برمی اومد که قتال بکنید تا کلن فتنه، که احتمالا مرادش مثلا گفته میشد شرکت برداشته بشه، یعنی قتال به رفع کل شرک. که عرض کردیم مراد از فتنه ضرورتا به معنای شرک نیست، و طبق ادله هم که هست، مراد از فتنه تهدیدهای دائم مشرکین بود، چه بالفعل چه قبلا چه بالقوه. طبعا آسایش و آرامش نداشتن، همواره در معرض تهدید بودن. و آیه قرآن می‌فرماید که شما باشون قتال کنید تا اون منشأ فتنه آرام این خیالتون جمع بشه و مشکل از اون جهت شما را تهدید نکنه. خب این دسته تمام، دسته ششم اشتباه نکنم، اینجا بسید نشتم هشتم، دسته مقدماتی بود. دسته ششم از ادله قتال هست که میگوید اگر نقض عهد کردند باشون قتال کنید، اگر نقض عهد نکردند طبیعتا قتال ندارد. آیه شریفه قرآن، و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. اجمال قضیه این است که آیه شریفه مقید کرده اون قتال را به اینکه و این نکثوا ایمانهم، اگه اونا ایمانشون، عهدهاشون، قسمهاشون، هرچی که هست رو نقض کردن، من بعد عهدهم، بعد از اینکه عهد بستن با شما نقض کردن. خب به چی نقض، به چی عهد بستن؟ طبعا عهد به عدم جنگ، اینا مفروضه، و الا عهد دیگه این وسط ندارند، هم به اعتبار خود پیشینه آیه، هم به اعتبار اینکه آیه بحثش قتاله، هم بحث زمینه و زمانش اقتضا میکنه. و نکذوا ایمانهم، اگه اونها قسمهاشون رو یا عهدهاشون رو زیر پا گذاشتند طبعا شما قتال میکنید، اما اگر عهدشون رو زیر پا نگذاشتند طبیعتا دیگه قتالی در کار نیست دیگه. یعنی بحث آیه انگار این است که اگر شما نسبت به امنیت خودتون اعتماد ندارید، یعنی عهدی بستید لاجه به این که اونها به شما حمله نکنند، ترک جنگ بکنند، آتش بس یا صلح بشه، مطمئن هم نیستید که اینا فردا حمله بکنن یا نکنن، خب چیکار کنیم الان؟ خب میری به قتال کنید دیگه. طبیعتاً بحث آیه به اعتبار نقض عهد بحث امنیت، بحث امنیت پیش دستانه است، چون فرض بر اینه که کسی امنیت، یعنی عهدش رو وفا نمی کنه، یعنی چیکار میکنه؟ یعنی حمله میکنه به شما دیگه، یعنی نمیدونه که حمله میکنه. شما عهد بستی آقا جان ما صلح کنیم با هم دیگه، کنار با هم کاری نداشته باشیم، با یه دفعه حمله کرد به شما، نمیشه که شما بایستی ببینی که آیا حمله بکنه نمیکنه. اما که اگه چندی بار نقض عهد کرد، ولی ایمان هم داره، چندی بار نقض عهد کرد و برید و قتال کنید و امنیت خودتون به تعبیری تضمین کنید. اما آیه باز یه چیز دیگه هم اضافه داره، و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم، اگر که طعنه هم در دین شما بزنن، یعنی اینجور نیست که فقط نقض عهد کردن، نقض عهد هم که البته بحث ذهنی نیست، حالا فقط بگیم از راز دو تا چهار تا قرارداد پاره کردم. قول امری که نکردن که. ولی اینکه عادتا این کار میکنم زمان گذشته. اینجور نبود که مثلا یک عهدنامه باشد و پاره کنند و فلان. نه میومدن و عمله میکردن. اما آیه دو تا قید میزنه و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم. بعد عزتم بکنند. توضیحی؟ ممکنه توضیحی باشه، ممکنه دو تا قید داشته باشه. یعنی ممکنه که تعنوا فی دینکم و نکسو ایمانهم به معنای امنیت باشد، تعنوا فی دینکم بحث فرهنگ و شبهه و نمیدونم اینا باشه. ظاهر واو این است که باید به همدیگه قیدیت داشته باشن. ظاهر واو ولی اینکه تفسیر هم باشد لابد یک مغایرتی بینشون باید باشه. یعنی سنخ واو حتی اگر تفسیر هم باشد یه مغایرتی باید بین واو قبل و بعدش وجود داشته باشه به اعتبار بلا. خب اگر همین دوتا فرض کردیم معناش اینه که قطعه حالا شما باید مقید باشد به این دوتا. اگه یکی بود شما اقدام به قتال نباید بکنید. البته این حرف پذیرفته شده نیست. یعنی به صرف نقض عهد یعنی من امنیت ندارم. طبعا قتال از باب مناسبت و حکم موضوع بعد از اون هست. یعنی شما اگر نقض عهد کردن نمیدونی اینا میان میجنگن یا نمیجنگن شما به قتال بکن چون امنیتی نداری اصلا. شما اینش مفروضه. یعنی اگر حتی و تعنو هم نمی گفت و اون نقض عهد دلیل تامه برای قتال بود این تمام. اما یه تأکید دیگه ای داره که این تأکیده یا به اعتبار بعدشه فقاتلو ائمه الکفر یا قتال با ائمه کفر مقید به این دوتاست. یه وقتی که مثلا جنگ کردن نقض عهد کردن خب برید مقابله کنید باشون. اما یه وقتیه که نه نقض عهد میکنن مسئله شون هم اینه که به دین شما هم یا طعنه مرات برادر طعنه طعنه به معنای نیش و کنایه طبیعتا نیست. طعنه زدن به معنای ضربه زدن هم میاد. طعن به معنای خود نیش و کنایه هم که میگن به معنای ضربه زدنه. حالا ولو این که طعنه زبانیست. اگه به معنای طعنه به معنای ضربه زدن باشد که ظاهرا اینجوریه خب اونجا نقض عهد اینجا ایزد ایجابیشه. یعنی اونجا عهد رو پیمان شکنی کردند و عملا هم اومدند به شما ضربه هم زدند. خب یه وقتی انجامش بهید دیگه. حتی اگر طعنو هم نبود از با پیش دستانه است. اما اینجا بحث فعلیته. یعنی اگر اونا نقض عهد کردند و فعلا هم سلام علیکم فعلا هم اومدن شما رو دارن آزار اذیت میکنند طبیعتا برید دیگه. نیازی به قسم دوم حداقل تو آیات قرآن توی سیره نداریم. حالا یا تأکید یا قضیه حقیقیه است یا حتی تفسیر رتبه قبله ولی اینکه میگم مغایرتی هم باید داشته باشه. اما قدر متعقلش اینه که ما با نقض عهد طبیعتا می توانیم پیش دستانه حمله کنیم. مثلا شما فرض کنید که عراق اومده صدام گفته آقا من این قرارداد الجزایر رو کلا ملغا میکنم پاره کرده. خب حالا اگه قرارداد الجزایر اومده جلوی تلویزیون پاتل کرده هنوزم فرض کنید که جنگ نکرده خب ما بریم حملهش کنیم مثلا که او نیاد یا وایسیم که او بیاد بعد بیایم. ظاهرش اینه که قسمت اول هم مجازیم اما قسمت دوم لازمه. در قسمت اول اگه او گفت من قرارداد ندارم قرارداد باطله شما اگه حمله هم کردی درست طبق روال حمله کردی و اونم احتمال حمله شون هست جدیه. تا اینجاش شاید قاتلو به معنی امر به این شاید مثلا حتما نیاز نباشه. اما وقتی میگه قاتلو یعنی دیگه بالفعل شده. خود اینجا میتونه امر فعلی بکنه به اینکه شما بهش به تعبیری حمله بکنید.
اینجا معاهده رو باطل کنه
بحثش این دیگه من امنیت ندارم. ببین معنای این که ممکنه بحث اینه که امنیت ببین طبق روال الان این روایت امنیت میبینم زیرس ذکر میکنم. من مطمئن نیستم وقتی کسی معاهده امنیتی من رو نقض میکنه یا لغو میکنه یعنی چی؟ معناش چیه؟ معناش اینه که تو نسبت به من امنیتی نداری. معاهده امنیتی معناش اینه دیگه، شما یه معاهده امنیتی داری، بعد طرف هم میاد میگه آقا من بهش دیگه وفادار نیستم، خب یعنی که هر لحظه ممکنه بهت حمله کنم.
نه من بفرق مرد صدام میاد اون معاهده رو پاره میکنه، میگه من این تون شرط دارم، این چیز رو قبول ندارم، من به جایی که حمله کنم باستم مرد خودم رو نگه دارم، یعنی دفاع کنم.
مردش کجاست؟ مردش تو ماهی که
خب میدونم اونجا باشه، یعنی یه قسمت رو قبول میگه جز سرزمین من،
خب میدونم این حمله است دیگه، به همه نامنیه دیگه،
من باستم همون سر جایی که تعیین شده من است
این حمله نکنم، جایی کنم که اون آره اشکال نداره، قاتلو که میگم به معنی اینکه برو بکشش، که اینم قتال دیگه. آره یعنی حالا ممکنه بگید مثلا این ارزاد است، یعنی نمیدونم حفظ مرز است و قتال نیست، اما اسم همین قتال دیگه، این قتال در قبال اون کسی که است. حالا در نهایت در حمله پیش دستانه فرض این که امنیت من جدی تهدید میشه، طبیعتا من این کار انجام میدم. حالا اینجا دو تا نکته داره، یه سلبی که نقض عهد کرده، یعنی گفته آقا من این نقض عهدم اگر تعنو نبود ما ازش اینجوری میفهمیدیم، نقض عهد کرد یعنی این که اومد اذیت کرد، نه به معنای اینکه تو ذهنش پاره کرد یا برگه رو پاره کرد، از همون هم میشود اینو بفهمید.
حالا معاهده مردت رو ترامپ پاره کرد، یعنی گفت که من عملاً آیا ما بر اساس این میتونیم
حمله کنیم؟ نه اون مودت بحث ناامنی نیست، در بحث مودت جان آره اینکه با هم دوستی نداریم، یعنی با هم دیگه هم مراعات همدیگه رو نمی کنیم، خب به این معنی که دشمنی هم می کنیم. حالا اینا که رفتن به مواده مودت عمل کردن، اینا هم نمیدونم چه، یعنی اینا خودش از عجایب اون دولت گذشته بود که این همه حرف رو گذاشته رفته سراغ پیمان مودت و واسطه او شکایت کرده، اینم خودش یکی از عجایب البته. اما در این حال در پیمان مودت هم نه اصلش که هست، من میگم ما سراغ هزار تا چیز رفتیم یه چیزی گرفتیم که تهی تهش دید، یعنی اون به الله خب مواده حمله کرده، دشمنی کرده، اصلا اینا پنهان هم نیست به تعبیر. حالا سیستم حقوقی دیگه من فعلا چون نمیخوام وارد بشم، اما مهمش اینه که اون نقض دوستیه. حالا اما در این یعنی بحث ما بیش از اینکه به آمریکا باشه میشه مثلا عراق برمیگرده. حالا اون تعبیری که عرض کردم که بحث دو تا چهار تا است که باید مراقب باشه که طرف حمله نکنه، کسی که نقض عهد کرده حمله میکنه، الا اون تعبیر از تعمیر علاوه انی قد، خب مردم عراق رو دعوت میکنه که برن جلوی خدمت شما عرض کنم که سپاه شام رو بگیرن، بگی علاوه انی قد دعوتکم الی قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا سرا و علانا و اعلانا، من به شما میگم حمله کنید، برید بگیرید فلان شب روز پنهانی آشکار، و قلت لكم اغذوهم قبل ان یغذوکم، قبل از اینکه اونا به شما حمله کنن شما حمله کنید. خب چه حمله؟ خب اونا که حمله نکردن که، اون قبل از اونا به شما حمله کنن شما حمله کنید یعنی چی؟ این که میشه جنگ ابتدایی. میگه نه اون جنگ موجوده، جنگ موجوده، من وانمیستم، استدلالش هم مشخصه، فوالله ما قضی قومون قطو فی اغردار هم الا ذلو، هیچ کس تو خونه خودش جهاد نمی کنه، جنگ نمی کنه مگه اینکه ذلیل میشه. طبعا باید یه جایی جهاد کنی که تو زمین حریف باشه، نه منتظر باشه او بیاد و بعد داره که فتواکلتم و تخاذلتم حتی شنت علیکم الغارات و ملکت علیکم الاوتان، میگه بعد شما تواکلتم هی گفتین حالا بذار اون بره نوبت اون بشه نوبت اون، تخاذلتم هی خذلان و سستی و حتی شنت علیکم الغارات، هی همطور اومدن به شما غارت کردن، هی اومدن به شما حمله بردن. و ملکت علیکم الاوتان، اوتان شما به ملکیت در اومد، اونا گرفتنش. طبعا نباید وایسیم که این او بیاد و حمله بکند بعد من برم حمله کنم. نه، وقتی او دیگه اعلام وفاداری به شما میکنه، پیمانش وفادار نیست، منطقش همینه که حمله کنه تا اینکه او نتونه. که بازم تو بحث صدام هم بازم معلومه که وقتی ما اونو از خرمشهر انداختیم بیرون، یه خب حالا دیگه تمام شد، دیگه اون رفت تو کشور خودش. نه، این باید به گونه ای باشد که اون نهید و الا اون سرجا خودش وایساده دیگه. ما الان بریم تا خرمشهر نگهش داشتیم، دوباره برمیگرده این بر، ای ما وامیسیم و دوباره برمیگرده. باید یه جایی بری که او اگه حمله میکنه دیگه به کشور شما سطری به تعبیری نتنه. نکته دوم که اینجا هست اینه که تتمه آیه میگه، حالا فقط لو ائمه الكفر داشته باشیم، فقط ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون، یعنی قاتلوا ائمه الكفر لعلهم ينتهون. ينتهون یعنی دست نگه داشته باشن. پس مراد از این آیه نیست که اینا رو بکشید، باید یک کسی باشه که دست برداره که تکون نخوره. وقتی میگی مثلا بکشیدشون، خب صورت مسئله پاک میشه. اما میگه آقا قتال در صورت ابتدایی نیست، در صورت دفاعیه. شما به گونه ای برید یا رؤساشون رو بکشید تا اینکه اونا عملا دست از جنگ بردارن. خب مشرک که هست، زنده که هست، سرزمین هم که داره، اگه اونا دست برداشتن صورت مسئله قتال هم تمامه. پس اگر بحث ما این بود که مثلا نسبت به کسی که میخواد وارد مرزهای ما بشه، آیا به او حمله بکنیم نکنیم، بکشیم نکشیم، یا خب اصلا اینا بذار سرزمین خودشون باشن، همون به شما کاری نداشته باشن، همین لعلهم ینتهون، چه واسه دست از سر شما بردارن. پس مهم اینه که اگه دست از سر شما برداشتن کافیه. خب همین یعنی این که قتال به غرض قتل نیست، قتال به غرض ممانعت از اذیت و آزار و ایذاه، نه به اعتبار به تعبیر این که اینا اگه کافرن پس کافر از بین ببریم. خب یه نکته دیگه بگم، تلقی شما رو بدونم. آیه قر این سوره توبه است، الان آیهش الان نگاه کن، سوره توبه است. سوره توبه سال نهم نازل شده، سال نهم هم بعد از فتح مکه است، یعنی فتح مکه سال هشتمه. پیامبر اومد مکه رو فتح کرده، بعد رفته تو مدینه، اونجا آیه نازل شده، سوره توبه نازل شده. و مفاد سوره توبه، بعد پیامبر هم میفرماد که ابوبکر قرار شد برای مردم مکه بخواند، بعد وسط راه از ابوبکر دست اونو منع میکنه، می دست از زمین یاد زمین بره بخونه، میره تو سرزمین مدینه براشون میخواد بخونه. صورت مسئله این است که شما باید قتال کنید به کسایی که نقض عهد کردند و بعد ائمه کفر را قتال کنید، شاید دست بردارن. در مورد چی داره صحبت میکنه؟ در مورد کیا داره حرف میزنه آیه قرآن؟ متعلق این آیه که اگه مثلا سال هفتم بود، سال هشتم بود، میگفتیم در مورد مشتکین مکه هست و مسئله حضرت هم قتال و مشتکین مکه هست به خاطر اینکه دست از حضرت یادار بردارن. خب اینکه هست که مکه که فتح شده، عهد و پیمانی هم دیگه بین کسی پیامبر نداره با اونای دیگه که اونا نقض عهد کرده باشن، بعد طعن و فی دینکم داشته باشن، چه چیزی اصلا وجود نداره که. آیا اصلا برای کی نازل شده؟ اصلا در شأن چی نازل شده؟ به صورت مسئله نگاه کنیم، اصلا چنین چیزی به ماجرای پیامبر و مشرکان این وسط انگار وجود نداره. البته می شود گفت که این تعبیر جای دیگه هم هست که بعد از فتح مکه در اقصا نقاط کشور بودن کسایی که همچنان در قبال مسلمون ها مقاومت میکردن، بعد از قبائل و اینها تا طول کشید تا اونا به هم متصل بشن. اما نه ایمان این وسط هست، نه ائمه کفر این وسط هست. ائمه کفر میشه ابو سفیان و خدمت شما عرض کنم که سیستم اشراف قریش رو از بین رفتن، مسلمون شدن اصلا. برای کی نازل شده این؟ یکی از نکات جالبش اینه که تو برخی از روایات داره که انگار این آیه در زمان حضور پیامبر تا زمان حضرت امیر اصلا مصداق نداره. این اولین مصداق این آیه میشه زمان طلحه و زبیر. تعبیر روایت روایت هم میخونیم که اصلا این یک قضیه خارجی نیست، یک قضیه حقیقی است. قضیه حقیقی هم با همین تندی و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر لعلهم ینتهون. مثلا شو مردم مدینه، مردم مکه بگیم خب الان به کی داری میگی شما؟ ما که دستمون بالاست، که ما که اصلا صلح کردیم، ما که اصلا مسلمون شدیم، ما که اصلا. تو برخی از روایات، و این نکته هم از این باب دارم میگم که حالا مثال داره نداره، من چیکار دارم به این قضیه، نکته مهمش اینه که تطبیق این آیه به طلحه و زبیره، یعنی مراد از کفر هم حتی کفر نیست، کفر معنی اصطلاحی نیست، مراد از کفر کسایی هستن که میتونن مسلمان هم باشند اما دشمن. جان همین الان میخوام اینو بگم دیگه، یعنی مسئلهش دین هم به معنای دین اسلام نیست، مسئله اون حضرت امیر هست با همه. یا دو تا نکته داره، یا مراد این است که اینها در قبال حق قرار گرفتند، حضرت امیر حق است و غیر از حق هرچه که هست باطل و کفر، ممکنه مراد اینه. دین هم که میگن به معنای مرام و مسلک و روش و باورهای حق است. یعنی اگر این اینطور باشد ظاهرن یکی دو مورد هم نداریم، موارد عدیده داریم که حضرت امیر هم به طلحه و زبیر تعبیر کفر داره، زد به ابو سفیان نسبت معاویه که زیاد داره، ائمه کفر نسبت به معاویه که زیاد داره، حالا به معاویه یا از باب اینه که مثلا اجدادش مثلا اینها کافر بودن، اینها سوری مسلمون شدن، اینها هنوز اون تتمه کفره، ممکنه این باشه. که به نظر میاد این هم نیست، مقابله با دولت حق که حضرت امیر باشد به معنای کفر تلقی شده و حضرت امیر دعوت میکند اونها رو به مقابله با کفر و قتال ائمه کفر. قد اختلف المراد من نزلت الآیه فیه، باید در مورد کی نازل شده، که مسئله مهم هم اینه که آیه بلخیم اون کفر و شرک به معنای چیه دیگه، اون مسئلهش اونه. چه ایمانی دارن؟ نه به نکثوا ایمانهم، اصلا چیزی نداره اونا که. بعدم اگه باشه برای چه بره مردم مکه بخونه؟ گرفته بره مردم مکه خونده، اصلا صورت مسئلهش یعنی غیر عرب ها نیستن، غیر اونایی که مرتبطن نیستن. فحل یراد من هم مشتکو مکه فعمرت المسلمین به قتال ابو سفیان و سایر اشراف مکه، او یراد من هم اکابر مدینه، معلوم نیست. او یراد منها صائر و عبدت الاسنام فی انهای حدود الحجاز، اونه که هم مسلمون نشدن. حیثو ان الآیه نزلت فی سنت تاسعه بعد الهجره، سال نهم، بینما ان المسلمین فتحوا مکه فی سنت ثامنه، سال هشتم، فلا وجه ظاهرا لقتال اشراف مکه، اون که نیست، کمالا وجه لقتال یهود الذین عاشوا فی مدینه، بعض مشرکین نیست، کفار هم نیست، یعنی یهود هم نیست. چرا؟ اونا قبل از مکه فتح شدن، یعنی آخرین گروهی از اهالی از یهود که عملا از بین رفتن سال هفتمه که بعض اون قلعه های خیبره، اونم دیگه اصلا وجود نداره تو بخوا بگه ائمه کفر رو از بین ببرید. کما ان آخر مراکز الیهود ای قلاع خیبر فتحت من جانب المسلمین فی سنت سابعه، اون که سال هفتم شده. کما لا وجه ظاهرا لاختصاص القتال به سایر عبادت الاسنام فی انهای الحجاز، تو اطراف و اکناف کشور اسلامی هم هنوز نیست. اذ لم تقع معاهدتون بین المسلمین و بینهم، اونم که معاهده ندارن حتی یحکم علیهم بالقتال بنقض عهود و ایمانه. در قبالش داره فقط ورد فی عدید من الروایات ان الآیه نزلت علی النحو القضیه الحقیقیه ولم یکن فی سنت تاسعه متعلقا لها، اصلا اونجا متعلقی ندارد. فی زمن بل انطبقت الآیه علی بعض الفئات فی زمن ولایت امیر المؤمنین. میگم چون به عنوان انگار ذیل بقیه آیاتی که درش وجود داره، آیات سوره توبه، برخی از آیات حیثیت خارجیه داره، معلومه برای اوناست. وسط اینها بعد از مواردی هم داره که اونا قضیه حقیقی است و طبعا انگار بیشترین تناسبش اونجاست با هم نازل کرده. حالا نص روایت اینو نمیگه، نص روایت میگه اولین آیه، اولین تطبیق این آیه زمان از امیره. میگم این روایت اینا همین رو تطبیق میکنه، اگه نمیگفت شاید من خیلی نمیگفتم این حرف رو. نه این نکته مهمیه، چون اینها اگر مثلا متعلقی نداشت تمام مدینه برای مردم معلوم بود دیگه. تازه اگر مدینه هم اصلا این ابلاغ شده از مکه رفتن، یه نفر این خود قرآن زدن دستش نوشته بره تو مدینه بخون، تو مکه برای مردم بخونه، تازه داده دست ابوبکر گفته بسر رو برگرد کار تو نیست، من باید ببرم مثلا بخونه زده و زده امیر. خب یعنی با این همه تشدید اگر شما متعلقی نداشته باشدن میگه خب برای چی اونجا خوندن؟ خب چرا تو بیت الله بخونه این رو؟ ولی همه قرآن با تو بیت الله بخونه. خب یه سال فتح شده رفته دیگه. حالا این که همه آیات سوره توبه رو با هم خونده، با هم آورده، اینم در کنارش بوده، توجیه خوندن کنار بیت الله به اعتبار اونا میتونه باشه، نه به اعتبار خودش. این ممکنه تو اینا تفکیک نشده بگیم حالا این قسمتش، اما این آیهش میگن لااقل قبلش مصداقی نداره. داود از زمین دوره فهنهو هر رزن ناس علی القتال یوم الجمل فقال لهم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. اینجا به تعنوف دینکم نداره البته. قاتل و ائمه الكفر و جالب مردم نمیگن چرا بینه میگه ائمه الكفر، یعنی حضرت مثلا اعتراض کنن که آقا اینا که کافر نیست، اینا که مسلمونن. این کفر رو به معنای کفر مصطلح نمیفهمیدن، یا به معنای اگه مصطلح میفهمیدن تعبیرش این بود کسایی اگر کافر، اگر در قبال دولت حق وایسادن کافرن، یه چنین چیزی انگار میفهمیدن، و الا باید مثلا مردم میگفتن که یعنی چه اینا قاتل و ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم لان لهم ینتهون. ثم قال، اون نکته که گفتم اینه، والله تعبیر از تعمیره ما رمی اهل هذل آیه به سهم قبل الیوم. البته تعبیرش اینه، به هیچ، یعنی وقتی گفت فقاتلو، هیچ مبارزه‌ای و قتالی در خصوص این آیه نشد مگر امروز. والله ما رمی اهل هذل آیه، اون متعلق این آیه مورد هجوم واقع نشد، قتال باش واقع نشد، به سهمن با تیر و اینها قبل الیوم، تو قبل از امروز چه اتفاقی نیفتاد. حالا اصلا من میگم افتاده باشه، اصلا من بهش مهم نیست اینجا برمان، مهمش اینه که حضرت امیر این آیه رو تطبیق میکند بر کسایی که ضرورتا کافر هم نیستن و مسئله شون بحث لا ایمان لهم هست و مسئله بعدیش لعلام ینتهونه. تمام. یعنی بحث ما اگر همین یه تیکم باشه تمام، اصلا دیگه نیاز به بحث قبلی نداریم ما. این که حضرت امیر آیه رو تطبیق کرده بر یک کسایی که به صورت ظاهر مسلمونن و در قبال دولت حق سفارایی کردن، حضرت میگه اینا ائمه کفر هستند، با اینا قتال کنید و تا اینا بازداشته بشند. غلط کشتن اینا هم نیست، غلط بازداشتن اینا هست. همین مقدار هم باشد، اون آیه ما نشان میدهد که مراد از کافر در اونجا کافر نیست، مراد از کافر اهم از کافره. معاهده به معنای هر آن چیزیست که نقدش به معنای ناامنی هم. اینجا بیعته، اونجا عهده. اینجا چون داخلیان بیعت کردن، اونجا چون خارجیان معاهده دارن، هیچ فرق هم انگار نمی کنه. نقض عهد به معنای اونجا هم چون بیعت به معنای عهد دیگه، تعهد می دادن که از تو حمایت کنیم. چه نقض عهد داخلی، چه خارجی، چه کفر به معنای مصطلح، چه کفر به معنای لغوی، نتیجهش ناامنی، نتیجهش قتال، نتیجهش انتهای از جنگ، بازداشتن از جنگ. همین مقدار هم اگر باشد به کار ما میاد، تموم میشه، پس دیگه نیاز به بعدی هم حتی نداریم. ظاهرا با این آیه کسی، یعنی پیامبر با این آیه با کسی دیگه ائمه کفری وجود ندارن تا بخواد باشون بجنگه، یعنی قتالی صورت نگرفته. حالا ولو به قول شما مثلا داره تأکید میکنه که اگر شما نقض عهد بکنید بعد ما قتال میکنیم، و اگه مثلا شما بیاید طعنه بزنید ما قتال میکنیم، و ممکنه اینا باشه توش، اما عملا اتفاقی در این قضیه در مکه اتفاق نیفتاد، تو جزیره العرب اتفاق نیفتاد. شاید هم گفتی که اتفاقی نیفته، مثلا ممکنه. دوباره روایت دیگه، قال صادق علیه السلام دخل علی اناس من اهل بصره فسألونی عن طلحه و زبیر. خب اینا هم رفتن به بصره ملحق شدن دیگه، طلحه و زبیر. فقلت لهم کانا امامین من ائمه الکفر. یعنی بازم دقیقا امام صادق هم تطبیق کرده به این دوتا رو به ائمه کفر. ان علی علیه السلام یوم البصره لما صف الخیول قال لاصحابه. وقتی صفا وایسادن و بایسر هم روبرو هم سفارایی کردن، قال لاصحابه لا تعجلوا علی القوم حتی اعذر فی ما بینی و بین الله و بینهم. قیام نکنید تا این حجت تمام بشه به تعبیری. فقام علیهم فقال، حرف حدیث این وسط زیاد شد، کار ندارم این تیکه که باش کار دارم. ان الله یقول فی کتابه و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. اینجا دیگه تمام آیه رو داره حضرت ذکر میکنه، تعنوا فی دینکم هم داره این وسط. باز دوباره تاکید نسبت به اون نکته ای که سوال کردید، والذی فرق الحبه و بر النسمه و اصطفى محمدا صلی الله علیه و سلم بالنبوه انهم لاصحاب هذ الايه و ما قوتلو منذ نظرت. اصحاب این آیه متعلقش همینا هستند تا قبل از این آیه هم قتالی در این قبار اتفاق نیفتاد. قسم میخوره، قسم قرص و مکم هم به تعبیر میخوره. خب تمام دیگه این قضیه، یعنی که اصل قضیه نسبت به قتال به کفار نیست. حالا این مثلا دارم ممکنه یه چیزم بگه این وسط که آیا قتال، یعنی در سایر موارد، آیا اونجا وقتی میگه کفار مراد کفار مدینه است، مکه است، یا مراد از کفار هم از کفار به معنی اصطلاحی است، همچنان که اینجا هم شامل شده؟ آدم ممکنه جرأت بکنه بگه، ولی ممکنه نتونه باش وایسا. میگه همه موارد قبلی هم که بحث کفر بود، کفر به ماهو و کفر به معنای اصطلاحی که اونها عملا کفار و مشرک بودن موضوعیت ندارد. اگه این آیه تطبیق کرده، پس میتواند سایر مواردی که اونجا کفر بود شامل اینم بشه. تطبیقش بر همه آیات یه قدری دل و جرأت میخوادم حرف بزنه، اما امکانش دیگه دل و جرأت نمیخواد. که نه خب الان حضرت اینجا گفته، اونم گفته، نگفته اینا. اصلا این تعبیر که شما میگی طلحه و زبیر کانامه ائمه الکفر، که بعد مثل طلحه و زبیر یکی سیف الاسلام، یکی نمیدونم چه اون تعبیری که بهشون داره، یکی سیف الاسلام دیگه هم بهش میگه طلحه الخیر مثلا، با این ویژگی هایی که اینا دارن بعد بگی اینا ائمه کفرند؟ مگه ما شو کفر تجدید نظر کنیم؟ بگیم کفر اون کفر نیست. و حضرت قسم میخوره، قسم به فرق الحبه بر انسمه، و آدم ممکنه بگه اصلا اصل قضیه در همه مواردی که بحث قتال با کفار هست، مسئله کفر به ما و کفر نیست، بلکه بازدارندگیه، بلکه بحث مقابله با دولت حقه. خیلی تنش نمیلرزه اگه این ادعا رو بکنه، ولی میگه ممکن آدم در جای دیگه ممکنه چنین ادعایی به ذرس قاطع نتونه بکنه، مثال دیگه داشته باشه، اما میشه چنین ادعایی رو یه قدری مطرح کرد. اما اون نقطه هست و قد یمنع عن ظهور هذه الروایه هذه الروایات بان الايه فضلا اما نزل في المدينه امر الرسول به ابلاغ هذه السوره الى اهالي مكه كما امان عن ابلاغ مجان ابوبكر وفوض امرها الى امير المؤمنين و اذا لم يكن متعلقا لهذه الخطابات فی تلک زمان لم یکون وشون لحاظه تأکیدات. ممکن آدمی چنین چیزی رو بگی، اما تعبیر شاید کردیم دیگه که شاید همین عبارات باید اونجا گفته میشود تا اونا دوباره به فکر نیفتن، تا اونها فکر نکنن. شاید بله اتفاقی نیفتاده اونجا، ائمه کفری عملا نیستن، نقض عهدی فعلا اتفاق نیفتاده، اون ملاکش میتواند به تعبیری محقق باشد. دو سه نکته دیگه تو این آیه هست. یکی بحث چرا ائمه الکفر هست، و اصلا اینم باز چند تا روایت در این خصوص داریم که باز نکته ما رو تأکید میکنه، و بحث کافر بودن و غیر کافر بودن هم باز اونجا مورد تأکید قرار میده. اینم بذاریم برای فردا، اونم که قدری عدلش قدری مفصله. و صلی الله علیه محمد و آله.